بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مبحث ثانی مسئله اتفاق مطرح شده. دیروز اقوالی که در این زمینه از پیشینیان بود بهش اشاره شد، یعنی قول زیمین را تیسینا می گفتن که اولش اتفاق، ولی شکل‌گیری مواد ثلاث اتفاقی نیست. انباز غلس می گفتن که از اولش اتفاق نیست، یعنی ضرورت اینا حاکمه در افلاک و عناصر اینا، از مرحله بعد از عناصر اتفاقی هستش. سه تا استدلال در اینجا مطرح شده برای نظریه اتفاق، حالا چه اولش چه آخرش، سه تا استدلال در اینجا طرح شده. من این سه تا استدلال خلاصش اول عرض بکنم، تفکیک بکنیم، بیشتر باید بخونیم. استدلال اول این هستش که اصلا طبیعت دارای رویه نیست التفات و فکر رو با اینها کار بکنه، پس دنبال غرض نیست. پس افعال طبیعت هدفمند و دارای غرض نیست. خب بنابراین نکته ای رو که آیون و حکما میگن نادرسته. حرفی که ما میزنیم اتفاقا به این جهان منجر شده، این حرف درسته. خب کاملا غلط این حرف، یعنی جوابش خیلی واضحه. حالا ان شاءالله عرض خواهیم کرد. بیان دومی که دارن که از یه خورده از جای خوب شروع کردن، این همون بحثی بود که دیروز عرض کردم که اینا معمولا بر اساس اصول طرف مقابل تا حدودی از کارهاشون رو پیش میبرن، از یه جا جدا میشن. اینا رو در اینجا هم مشاهده خواهید کرد. این واقعونید چه شما چیزهای ناپسند و نامطلوب رو در نظر بگیرید، غایات و نتایج ناپسند و نامطلوب، چه نتایج و غایات و نهایات مطلوب رو در نظر بگیرید، همه اینا دارای نظامات ویژه‌ای است، یعنی یک روال‌های خاص و مشخصی در اون حوزه‌ها جریان داره که غیر از اون نمیشه. این تو اینجا رو باشه. مثلا فرض کنید که زبور مثل رشد و نمو دارای نظامات خاصیه، یعنی هرج و مرج و هر دنبیلی نیستش، یک نظامات خاصی داره. حالا اون نکته شروع این طرح این عبارات یک کمی جالب نیست. اصل مسئله به اینجاست که من عرض می‌کنم در فضای ماده بر اساس سیستم ضرورت مسیرها طی میشه. بعد مثال میزنه، مثلا میگه که فرض کنید که بارون میاد، بارون بر اساس چی میاد؟ میگه خب وقتی که گوی آتشینی مثل خورشید باشه، ضرورت این حرارت اقتضا میکنه که آب رو چیکار بکنه؟ تبخیر بکنه. یعنی دنبال یه غایتی نبود، یه اتفاق افتاد. خب وقتی آب تبخیر شد، خود به خود بر اساس ضرورت تکوینی سبک میشه، از نقطه های پایین به طرف بالا میره. خب شما فکر کنید که در کنار بادم میاد، خب بادم که بیاد طبیعتا اینا رو چیکار میکنه؟ حرکت میده. اینا به یه جایی میرسن که اون هوا اون گرمی لازم رو چی؟ نداره. تازه خود اون بادم که میدونی الان بحثایی که الان هستش که خیلی واضح تر میکنه، خود بادم بر اساس اختلاف دما حاصل میشه، مناطق مختلف اختلاف دما که پیدا کنن، خب ضرورت تکوین اینا رو میکشونه. بعد مثلا بر فرض مثال میاد در یه جایی که هوا سرده، خب بادم ضرورت تکوین باعث میشه اینا تبدیل به قطرات آب بشن بریزن پایین. ببینید همش بر اساس ضرورته، هدفی رو تعقیب نمیکنه. حالا در یه چنین روندی یه به اتفاق میفته که مثلا در تلاعوم بین آب و خاک و حرارت و اینها یه معدنی، یک نباتی، یک گیاه، یه چیز دیگه شکل میگیره. یه تصادفی به اتفاقیه. چقدر تغییر کرده اول و آخر بعضیشون. اول از ضرورت شروع کرده و بعد چی؟ از تصادف. این که عرض خواهم کرد نکتهشون. حالا بعداً هم بحثی هست ولی نکتهش اینجا هستم. پس اینم بیان دومشون. آقا طبیعت بر اساس ضرورت عمل میکنه، هدفمند نیستش، غایتمند نیستش، غرضمند نیستش، بر اساس امور ضروری کار میکنه. سومین بیانشون، بیانی که ایشون داره اینه که شما یک طبیعت رو میبینید که آثار مختلف داره. مثلا حرارت یک جا موجب سیاه شدن میشه، یه جا موجب تبخیر شدن میشه، یه جا موجب خشک شدن میشه. یک طبیعت. پس معلوم میشه که بروز یک اثر از یک طبیعت به شکل هدفمند نیستش. بیان رو ببینید. و لهو فی ذلک حجج، یعنی برای یک شخصی که قائل به اتفاقه در نظریه اتفاق احتجاج ها و حججی هست. منها ان الطبیعت لا رویت لها، طبیعت رویه نداره. این لا رویه، حالا اینتون یک نگاهی دارم که صدرا وقتی بر میگرده این ستاره میخواد جواب بده، احتمالا میخوام ببرم تو پاورقی. من این خلاصه اش رو به حسب اونجی که الان میشود پاسخ داده از بونم. روی یعنی با در واقع التفات علمی ها، توجه کردید؟ طبیعت با یک التفات علمی کار نمی کنه. خب از چگونه در پی یک غرض باشه از افعالش؟ خب جوابش خیلی روشنه، توجه کردید؟ اولا بسیاری از اوقات فضای علم است ولی رویه نیست، که صدرا این رو خیلی پرورش داده. اصلا کار عالمانه صورت میگیره، دنبال یک هدف است، ولی شخصی که کننده این کار است حتی از روی علم هیچ گونه رویه و التفاتی به این فرایند نداره. و بلکه صدرا میفرماد در برخی از جاها اگه بخواد رویه و التفات به خرج بده کار رو خراب میکنه. مثل افرادی که دارای یک مهارت شدن، اینه الان مثلا شما میرید رانندگی یاد بگیرید، این چه جور حواس جمع التفات دارید، اعمال رویه میکنی، ولی بعد از اینکه این مهارت رو آموختی، بارها کسانی که میدونن آقایون دیگه همه راننده هستن میدونن، گاهی از اوقات اصلا متوجه چجوری اینجا اومده، یعنی این همه مسیرها، این همه پیش خمها، ترافیک، کذا، اینا چجوری پشت سر گذاشته اومده اینجا، یعنی اونچنان خود به خود نفس عمل میکنه. یعنی این کلمه رویه رو توجه داشته باشید، یعنی حتی کار عالمانه بدون التفات علمی صورت میگیره، بسیار خودکار و نزدیک به خود طبیعت، توجه که کاملا به نوع طبیعی انجام میگیره. اما این یک نکته. نکته بعدی اینه که فرض کنید اصلا علم نداشته باشه، رویه چیه؟ فرض کنید اصلا علم نداشته باشه، ولی شما اگر یه چیزی علم نداشته باشه دیگه هدفمند نیست حرکاتش، این کاملا غلطه. در فضای بعدی روشن خواهد شد، در فضایی که عالمانه نیست شما میبینید کاملا ما از مقدماتی حتما به یک نتایجی میرسیم، تصادف مخالف با هدفمندی ضروریه. این نکته خیلی به نظرم مهمی که ما اصلا نظریه تصادف خوب بفهمیم. مسئله تصادف یعنی بین مقدمات و نتایج تناسب نیست، یعنی هر چی به هر چی، توجه کردید؟ اصل نظریه تصادف این نیست. اگر شما اثبات کردید که به نوع ضرورت تکوینی و طبیعی بدون اینکه علمی اینجا وجود داشته باشه نقطه الف به ب و به جیم و به دال میرسه، این تصادف نیست که، یک نظریه دیگه هست. بله ما در نگاه الهیون این رو اثبات میکنیم و مافوق این رو اثبات میکنیم، ولی در فضای تصادف میدونه چی؟ یعنی گزینش چند راه محتمل، چند تا راه محتمل، این یکی گزینه شده، یعنی بدون اینکه ضرورتی برقرار باشه. این خوبه که این ما میگیم در یک فضای مدون باید این بحث پیگیری بشه، منظور ما همینه. اول تصادف خوب بررسی بشه، اقسامش بررسی بشه، مفهوم شناسی دقیق بشه، استدلال ها در بیاد، اصلا انگیزه هایی که نگاه نظریه تصادف رو مطرح کرده اونها استخراج بشه. نظریه اتفاق و تصادف یعنی عدم تناسب بین مقدمات و نتایج، یعنی پیش روی بودن احتمال چند مسیر و گزینش یکی از این چند مسیر بدون اینکه ضرورت اونجا حاکم باشه، این یه تصادف. و الا الان تو همین استدلال اول رویه نباشه، اصلا علم نباشه به طور مطلق، نه رویه نباشه، علم نباشه، ولی به نحو تکوینی طبیعی این الف به ب به جیم به دال منتهی میشه، همیشه هم همینجوری باشه، خب این یعنی بحث تصادف دیگه مطرح نیستش که، بحث اتفاق دیگه مطرح نیست که. این استدلال اول، منها ان الطبیعه لا رویه لها فکیف ما بله یفعل کیف تفعل در شما کیف تفعل این طبیعت کیف اگه یفعل بگیم و یفعل یه چیزی بخونیم که فعل برگرد فکیف تفعل لاجل غرضن بله رویه یعنی التفات توجه توجه کردید روند چی بدون توجه علمی باشه رویه توش نیست. علم توش هست، میتونه علم توش باشه، مثلا الان ما خیلی از کارا رو عالمانه انجام میدیم ولی با رویه نیست. الان همین صحبتی که میدونیم مثلا رویه توش به کار نمیبریم. این رویه مثلا ایشون میگه که مثلا شما الان شما ممکنه شبان روز چند مرتبه آیت الکرسی بخونید، درسته؟ ولی الان من میگم شما سر کلاس شما آیت الکرسی رو بخونید، ممکنه من خودم که پیش نمیتونم ببرم تا آخر درجه گردی خرابش میکنم. یعنی چون با التفات مثلا اگه بخوام به تیکای از اون التفات بدم، مثلا میگم نگاه کنید اینو میگه، کاملا خراب میشه. مثلا به طرف میگه یک عمر داره نماز میخونه، بگو خب سوره حمد شمرده شمرده برای من بخون، توجه کردید؟ بعد بگو چند کلمه مثلا توش، قشنگ سوره حمد رو خراب میکنه، با اینکه همون وقتی که داره سوره حمد همیشه میخونه با علم میخونه. این نکته زیبایی است، یعنی به لحاظ روانشناسی بر پدیده های علم معرفت شناسی باید توجه بشه. یعنی مباحثی معرفتی هست ولی التفات به معرفت نیست بالکل. اونجایی که شما فعالیت عالمانه همراه با توجه و التفات میکنی میگیم رویه. مثلا رویه مثل تفکر، کار رو با تفکر پیش بردنه، تأمل بکنی در جوانبش و بعد کار بکنی، میشه رویه. بلا رویه خیلی از اوقات فایل های علمی عمل میکنن که صدر تو جوابش میاره. توجه کردید؟ حالا فرض کنید مسئله طبیعت اصلا چی؟ اصلا علمم نداشته باشه، رویه چیه؟ علمم نداشته باشه. علمم نداشته باشه نظریه تصادف ازش در نمیاد. توجه کردید؟ آره، تفکر، اعمال تفکر و فکر. فکر هم همیشه با یک تأملی، با یک تأنی همراه هست. بله، فکر نمیگیم. بله، علم هست، یعنی آگاهی و شعور هست. فکر رو مواظب باشید تو فضای عادی که ما فکر رو به کار می‌بریم، تو فضایی رو که شما دارید مقدمات رو میچینید و جلو میرید، التفات توش وجود داره. بله، ممکنه فکر یک معنی اهمی داشته باشه که مساوی با علم باشه، اشکال نداره. پس گاهی از اوقات علم است ولی تأمل و تفکر نیست در جوانبش، که میگیم رویه نیست. گاهی از اوقات اصلا علم نیست، علم که نباشه قطعا رویه نیستش. و منها، این منهای دوم خیلی خلاصه بود ولی خوب شروع نشده. نگاه کنید، یعنی گول زننده است. فکر میکنه که اینی که اگه توجه نکنید میخواد بعدن اشکال بگیرید بهش، ولی اشکال نیست. یک نکته‌ای هستش که در دلش گفته شده. و منها ان الفساد و الموت و تشویهات و زوائد لیست مقصودتا للطبیعه. میفرماید فساد، موت، تشویهات یعنی زشتی ها، صورت های زشت و ناپسند، مکره، زوائد، چیزایی که زائد هستش، اینا مقصود طبیعت نیست. خب این البته این به درد بحث نمیخواد. چرا مقصود طبیعت نیست؟ الان اتفاقی که نبود اینو بگه. حالا ادامه میرسیم که اون نکتهش چیه. میفهمد لیست مقصود لته، یعنی مقصود طبیعت نیست. ما ان الله نظاما لا یتغیر که ازدادا، با اینکه برای این فساد و موت و تشویهات و زواهد یک نظم و نظامیه که لا تتغیر، یعنی ضرورت حاکمه. لا تتغیر مثل ازداد اینها، ازداد اینها هم خوبی ها هستش. مثلا فساد یعنی سلام، موت، حیات، تشویهات، زیبایی ها، زواهد، چیزای لازم. خب فعلما، حالا که اینجوری پس دانسته میشه که فعلما ان الجميع غیر مقصود، پس معلوم میشه که اصلا هیچ کدوم از اینا مقصود طبیعت نیست. مقصود طبیعت نیست، میخواد چی؟ میدونی چی به چی اشاره داره؟ میخواد بگه نظام لا تتغیر داره، میخواد بگه بر اساس ضرورت انجام میگیره. بعدن خودش این نکته تصریح میکنه ولی ظاهر عبارت اول اینو نشون نمیده. مثلا تو سختی میفته که منظور چیه. فعلما ان الجميع غیر مقصود للطبيعه فان النظام الذبول وان كان على عكس نشوء و نمو. میفرماد نظام زبول اگرچه برعکس رشد، یعنی نشو گرفتن و نمو کردن، شکل گرفتن و رشد کردن، لکن لهو که عکسه نظام لا یتغیر، لکن برای زبول مثل عکسش که همون نمو و اینا باشه یک نظم و نظامی هست که تغییر نمیکنه. و نهج لا یهمل، درست کنیم، و نهج لا یهمل. حالا ولما کان نظام زبول، اینجا مهمه، ولما کان نظام الزبول ضرورت الماده، این ضرورت، استدلال دوم رو این ضرورت خوابیده. میگه نظام الزبول ضرورت، این ماده خودش این مسیرها رو ضرورتا طی میکنه. میگه زبول که اینجوریه، برعکسش که نمو باشم هم اینجوری هستش، یعنی بر اساس فرایند ضروری داره کار میکنه. این یکی از بزرگترین شبهاتی است که تو ذهن اینها هست. اتفاقیونه همین بحث ضرورته، همین الان هم همینا رو مطرح میکنن. توجه کردید؟ نمیارن سر رو بالا، نمیارن که یک بار به فرایند کلی نگاه بکنن و بتونن جواب بدن، قادر به جواب بشن. بله بله، نه نه، انتخاب طبیعی نه. مثلا میگن که این اتفاق افتاد، میگن که خب به خاطر اینکه اون اتفاق قبلی افتاد، یعنی اون ضرورتاً اینه تکلیف، اون ضرورتاً اینه در پیده، اون ضرورتاً اینه. بحث انتخاب طبیعی اون یه چیزی هست، اتفاق اون اشکال کارشونه. ما میخوایم بگیم نظریه تصادف با این ضرورت شکل نمیگیره. اینه شما اگه خدا رو هم حذف بکنی، توجه کردید، ولی این نظم ضروری رو قبول بکنید، نظریه تصادف نیست، نظریه اتفاق نیست. و این یه چیزی هشدار به ما میده که اگر ما تصادف رو رد کردیم بلافاصله خدا اثبات نمیشه. مسئله اثبات خداوند متعال یه مرحله اونورتر داره. توجه کردید؟ خدا موضوع باشه واجب الوجود قبوله، ولی اینکه عالم باشه، آگاه باشه، مرید باشه، با تفکر و تأمل داره، اینا به چیزای افزوده ای نیاز داره. میفرماد که ولما کان نظام الزبور ضرورت الماده من دون ان یکون مقصود للطبیعه فلا جرم نحکم بان النظام النشوء و النمو ايضا بسبب ضرورت الماده بلا قصد. میگه الان که طبیعت داره به طرف رشد و نمو و امثال اینا میره، فکر نکنید که این قصدش کرده، نه، طرف زبول هم اینجوری بوده بر اساس ضرورت، طرف رشد هم اینجوری، چیزهای سیستم هایی اقتضا میکنه که اینجوری بشه، به این سمت بره. میفرماد من دون ان یکون مقصود للطبیعه فلا جرم نحکم بان النظام النشوء و النمو ايضا بسبب ضرورت الماده بلا قصد و دایت للطبیعه و هازا مثال زده، نمونه آورده، و هازا کلمتر الذی نعلم جزمن انهو کائنان لضرورت الماده. باران را که شما خوب توش دقت کنی میبینی که ضرورت مکانیزم عالم ماده اختزای این باران رو میکنه، نه اینکه اون مواد با غصت و دائیه به باران برسن. چرا؟ از شمسو ازا بخرت الماه، وقتی خورشیدی باشه، آبی باشه، خب حرارت خورشید آب رو چیکار میکنه؟ تبخیر میکنه. از شمس و از بخرت الماء فخلص البخار الى الجو البارد، رها میشه این بخار الى الجو، الجو باید اضافه بشه، الى الجو البارد، به طرف هوای سرد میاد دیگه، وسطش در نظر بگیرید، باد تولید میشه، فلان میشه، از این منطقه بیرون میره، فضایی که سرد باشه. فلما برده سار ماهن، وقتی تبرید میشه، سرد میشه، این تبدیل میشه به چی؟ به آب، یا اگه خیلی سرد بشه تبدیل میشه به چی؟ برف و امثال اینها. سار ماهن سقیلن، خب بعد آب میشه، خب همون بالا باشه آب، میگه خب بالا باشه نمیشه دیگه، وقتی آب بشه سنگین میشه، سنگین میشه باید بیاد چی؟ پایین بیاد. به این سیستمش، به این سبک است که سقیلن فنزل، نزول پیدا میکنه ضرورتن، همش ضرورت. ببینید حالا اینجا چی میگه؟ فتفقم، اینجا علامت تعجب گذاشته، میگه خب این خیلی قشنگ بود، همینجا ضرورت ضرورت ضرورت، یه دفعه چرا فتفقم؟ چرا بقیهش ضرورت نباشه؟ تا برسه به نبات، تا برسه به حیوان، همش ضرورت، که حالا از دلش شگفتی ها در میاد، حالا از دلش حکمت در میاد، حالا از دلش هدفمندی در میاد، حالا از دلش تا اثبات بسیاری از ویژگی های خداوند متعال در میاد، اثبات خدا، اثبات ویژگی های خداوند متعال. میگه فتفق ان یغ، اینجا دیگه اتفاق افتاده، اینه به بارون که اومده شما خوشحال شدی صورت چیز کرده، نه از اول تصمیم نبوده که صورتت خیس بشه، توجه کن چرا همه مراحل ضرورت ضرورت ضرورت، اینجا دیگه اتفاق، توجه کردید؟ خب یه دفعه اتفاق افتاد که این امتزاج صورت گرفت و این گیاه درست شد. فتفق ان یقع فی مصالح، اتفاق افتاد که نبگو ضرورتا به این مصالح منجر شده، اینجوری بگید، همون بحث قبلی همین بود، از خودش همینجوری شروع کرد. فتفق ان یقع فی مصالح فیظن ان الامطار مقصوده لتلک المصالح، گمان میره که این باران ها مقصود برای این مصالح بوده، و لیس کذلک، در حالی که اینجوری نیست، بل ضرورت الماده. این که عرض کردم که اینا معمولا تو زمین طرف مقابل بازی میکنن، از اصول طرف مقابل برای اهداف خودشون استفاده میکنن. این واضح باشید ها، سیستمی که آیون حکما الهی قبول، کاملا در بستر ضرورته، در اینی که اختیار را مت، اختیار که تو فضای غیر ضرورت که نیستش، که نمیشه ضرورت رو خراب کرد، که تو بستر ضرورته، یعنی حکیم مدعی ضرورته، اونا میان مدعی ضرورت میشن، شما میخوای قالب اتفاق بشی، قالب تصادف میخوای بشی، شما حق نداری از بحث ضرورت استفاده بکنی، این خیلی شایع است، یعنی علی الدوام از این بحث استفاده میشه، این از بحث ضرورت استفاده میشه، در حالی که ضرورت مستمسک اونا نیست، اونا نظریه شون تصادف اتفاقه، نظام احتمالات، نظام انتخاب طبیعیه، توجه انتخاب طبیعی، بعضی توجه انتخاب طبیعی اونجایی که میگن چند راه داره و هیچی ترجیح نداره، یه وقتی میگن انتخاب طبیعی یعنی خب سیستم های درونی رو اختزا میکنه، که این که انتخاب طبیعی نیست، انتخاب طبیعی تو اونجایی رو که چند سیستم روبروی او هستش اصلا تصریح میکنن، میگن اینجا چند چیز کاملا مساوی بود، خب یه دفعه این شد دیگه چیکار کنیم، توجه که اینجوری شده، اینجا محل بحثه. کجا فهمیدین؟ درست. نه قصد و دایی اون بحث قبلی بود، درسته، توجه کردید؟ اینا خواه همه اون که قصد و دایی انجام نمیگیره، درسته، اینجا میخوان روی ضرورت فشار بیارن.
اتفاق
اگه باشه این استدلال جدید نمیشه، اون قبلیه. توجه کنید اون قبلی بلاغت و دائیت و رویت تمام شده، اون بس تمام شده. میدونم، نه میخوام بگم این کلمه بلاغت و دائیه اگر این محور باشه این میشه استدلال قبلی، استدلال جدید نیست. در اون یک استدلال جدید ندارن و اون بحث ضرورت. نگاه کنید ایشون میگه وگرنه چه بل ضرورت الماده، درجه این ضرورت ماده با فتفق ان یقع نمیسازه. ببینید دوباره چند بار این متن رو بخونید. من قبول دارم این متن از اول که شروع کردی رو محور اصلیش تاکید نکرده، باید از دلش در بیاد، نه اون روی قصد و رویه، نه چون از یه فضای خاصی احتمالاً یه سوالاتی مطرح بودی، اشکالاتی مطرح بود که به این سبک تر شده. حالا از کجا نقل شده، اونجا چی بوده، چه زمینه‌ای بوده، مثلا گفتن مثلا فرض کنید زبول سیستم نداره ولی رشد نمو سیستم داره، ایشون میخواد بگه نه هر دو تا بر اساس نظام ضرورت عمل میکنه، ولی بحث ضرورت هستش. این استدلال دوم. استدلال سوم چی هستش؟ استدلال سوم اینه که یک طبیعت چند تا کار میکنه. خب پس معلوم میشه که نظمی در کار نیست دیگه. میفرماد و منها ان طبیعت الواحده. لطفا من این نکته، این کلمه نظم تو ذهنم اومد عرض بکنم، اصلا نظریه تصادف مخالف با نظمه. این مهم است، نظریه تصادف مخالف با نظمه، چون قائل به تصادفه، قائل به اتفاقه. متاسفانه کاملا داره جور دیگه ای نشون داده میشه، مخصوصا به نوجوانها، جوانها، تحصیل کرده های ما. توجه کردید؟ چون نظریه اتفاق پذیرش بی نظمیه. اگر پذیرش بی نظمی، بی نظمی رو راه پیدا دادی، دیگه هیچ کجا نمیتونی متعهد به این معنا باشی. طرف مقابل قائل به نظمه. و منها ان طبیعت الواحده تفعل افعالا مختلفه مثل الحراره. مثلا نگاه کنید طبیعت واحده افعال مثل حراره، حراره یک طبیعت واحده است. فانها تهل شمعه، اگر تهل باشه، فانها تهل شمعه و تعقد الملحه و تسود وجه الغصار و تبیز وجه الصوب. میفرماد که این حرارت وقتی به شمع میرسه چیکارش میکنه؟ آبش میکنه. وقتی به ملح میرسه او رو میبندونه. نگاه وقتی مثلا آبی که پر از نمکه، شما وقتی حرارت بهش میدید نمک ها بسته میشه. توجه کردید؟ اونجا آب میکنه، اینجا چی؟ جامد میکنه. اونجا مایع میکنه، اینجا چی؟ جامد میکنه. یک طبیعت داره دو تا کار انجام میده. و تسود وجه الغصار، یعنی کسی که لباس شویی بوده، اونا من تو مثلا تو کنار رودخونه آب میشستن و بعد توی آفتاب پهن میکردن، خب به تدریج چیکار میکرد این حرارته؟ چیکار میکرد؟ صورتشون رو سیاه میکرد. میگه صورتشون سیاه میکنه ولی لباسا رو سفید میکنه. به این دلیل بود که وقتی رطوبت توش باشه به سیاهی میزنه، وقتی رطوبت رو میگیره چی میشه؟ سفید میشه. توجه کردید؟ میگن یک طبیعت چند تا کار میکنه، هم یه چیز رو آب میکنه، یه چیز رو منعقد میکنه، یه چیز رو سیاه میکنه، یه چیز رو سفید میکنه. پس معلوم میشه که اینا هر دنبیلیه، باقلاده هر دنبیلیه، نظمی نداره. بله فقط نباید اینو بحثم بخواید نگاه کنیم، مال اینا رو گفتیم، اینم بحثم اینه. فقط که اینجا امر دخیل که این حرارته نیستش که امور فراوان اینجا دخالت میکنن تا اون اتفاق میافته. در واقع حرارت داره فقط تاثیر ویژه خودشو میذاره. بله حرارت به اضافه پوست بدن و چیزایی که اینجا وجود داره تبدیل میشه به سیاه شدن چهره. حرارت به اضافه مایعی که توی این لباسا هستش و اون مایع بخار میشه و نقطه هایی که داره تبدیل میشه سفیدی. حرارت به اضافه ویژگی هایی رو که در اون شمع وجود داره تبدیل میشه به مایع شدنش. حرارت اینو میگه هر چه سر جای خودشه. ترجیح یعنی این فضایی که مطرح کردیم. حالا ایشون میفهمد فازی حجج القائلین بالاتفاق و قبل الخوض فی الجواب نقدم و کلامن فنقولو. میفرماد که این فعل جوابی که من شما میخوام بخشی ببرم تو پاورقی، بعد اینجا نیستم اوزا ولی بعدا میخوام تو پاورقی ببرم، این جواب رو الان این نه به عنوان اونا، این جدیه. جواب نه یعنی اونی رو که در صفحه 257 و اما جواب و تفصیلی، خود اون جواب تفصیلی که بعدا میاد حاکی از اینه که یک جواب اجمالی من جا دادم، که اتفاقا روح اصلی جواب همینیست که در این دو صفحه میاد، در همین قسمت میاد. پس نگیریم که بعداً نمیتونیم آقا و اما جواب رو نمیتونیم ببریم پاورقی. چرا؟ به خاطر اینکه از قبل از جواب یه مقدمه‌ای داره، جواب تو دل همین بحثه. توجه کردید؟ بله. بعد برمیگرده اون سه تا استدلال اونا رو بررسی میکنه، که اونا میگه شبهه هستش، میاد تک تک اونا رو بحث میکنه که اون رویه گفتید چیه، اون ضرورت گفتید چیه، اون فلان گفتید چیه، اینا رو بحث میکنه. حالا فازی حجج القائلین بالاتفاق و قبل الخوض فل جواب نقدم و کلامن فنقولو. این بحثی است که از ارسطو مطرح استش در نفی اتفاق، در نفی اتفاق. و جالب الان اینجا که اسم ارسطو اینو مطرح شد، توجه دارید که همین بحث رو در توحید مفضل آمده. دوستان بعد مراجعه بفرمان، چون امام صادق علیه السلام در توحید مفضل به نحو مستقیم با قائلان با اتفاق و بخت روبرو هستش. میگه اینا بر اساس یک نظم و نظامی نیست، همینجوری پیش آمده. نگاه بفرمایید فرمایشات حضرت رو در توحید مفضل. در اونجا وقتی این بحثا رو مطرح میکنه و اون بیاناتی که راجع به فلسفه داره همونجا اومده، و بعد میگه که و اما ارسطوتالیس اینا رو رد کرده، دیدگاه اونا رو رد کرده و همین بحث آورده که یک امری که اکثری یا دائمی هستش نمیتونه اتفاقی باشه. حالا بیانی که در اونجا اومده و خیلی زیبا، یعنی اونجا اتفاق قبلا اصلا در بحثایی، چون اون قسمتی از روایت رو مستند گرفتن که حضرت فحش داده به فلسفه، فتبن للفلسفه، مثلا توجه کرد فحش داده به فلسفه و فلسفه درست نیست، در حالی که اصلا کاملا واضحه. اونجا میگه فلسفه‌ای که منجر بشه بعد خدا دیده نشه، نظم دیده نشه، تدبیر دیده نشه، تقدیر دیده نشه، بگه اینا بر اساس تصادف پیش آمده، این فلسفه نادرسته که نمیبینه این همه حقایق را. و بعد در مقابل اینها جالب ارسطوتالیس که رئیس الفلاسفه هستش، که مسلمان ها فلاسفه مسلمان بهش توجه کرده، حرف او رو میاره مستند یعنی کل حضرت کلامان، نه اینکه مستند و مستند که خود حضرته، استناد میکنه به حرف ارسطوتالیس در مقابل، بعد میگه رد کرده ارسطو اون دیدگاه را. و بعد جالبه بعد در ادامه حدیث میاد که انه مثل یک قاعده کلی که گفته باشه، میاد فرمایش نکته ارسطو رو حضرت شرح میفرماد، یعنی بر اساس اون نکته میاد مثالهای فراوان میزنه، میگه همینجوری مسئله تو اون فضایی که اومده. این همون چیزی، این چیزی که اینجا مطرح شده تو توحید مفضل آمده، که حالا در اصل مقدمه‌ای که اینجا مطرحه که داره بدای نایه نامده، که امور رو وقتی ما تحلیل میکنیم، بدون چهار حالت داره، یا دائمیه یا اکثریه یا مساویه یا اقلیه. من تو اینا رو دوستان خوندن فقط میخوام به اون نکته‌ای که صدرا و نکته جالبی هم داره که اضافه میکنه به اونا توجه بدن، بیشتر متن میخونم. ایشون در نهایت اینجا میخواد کاری بکنه که همه به دائمی برگرده. توجه کردید؟ بله بله بله، همین رو داره پرورش میده، توضیح میده. نگاه کنید ایشون این چهار تا رو که مطرح کرد، کاری که اینجا انجام میده این هستش، میگه همه اینا دائمی، یه کار لازم بود اینجا صورت بگیره در جای دیگه ایشون انجام داد، و اون هستش که میفرماد وقتی دائمیه، دائمی یعنی ضرورت، این یک کمی به کار بیشتر نیاز داشت. توجه کردین؟ الان ما در فلسفه غرب و اینا یه مقدار چالش تو این قسمت داریم که تو دوام و ضرورت چه نسبتی با هم دیگر دارن. صدرا در جای دیگه توضیح داد که چون این سیستمی وقتی دائمیه بر اساس قواعد بنیادین علیت یعنی ضرورت، خوب بود که این پرورش به اونجا هم که گفته یکی دو ساعت بیشتری رو لاقل من ندیدم جای دیگه. توجه کردید؟ اینجوری بگیم بهتره، من جای دیگه ندیدم، ولی این باید پرورش پیدا بکنه. ببینید بیان من سریع میخونم، نمیدونم جلد یک تو همین صفحات باشه کجا باشه، که ایشون میفرماد وقتی شما میبینید دائما این چند چیز کنار هم دیگه میاد، نمیدونم آیا ضرورت غیر از اینه؟ توجه کردید؟ آیا همین جمله بیشتر از این توضیح نداد، این همین مقدار که وقتی دوام داره این دائما پشت این میاد، عقل ضرورت میفهمه. تبیین نکردن که چرا، ولی به این بحث توجه کردن، دوام و ضرورت، ولی تبیین و تحلیلش مهمه. به نظرم اگه کسی بخواد تبیین بکنه باید برگرده به قوانین علیت، توجه کنید، به قوانین علیت باید توجه بکنه، بحث سنخیت و امثال اینها به اونا باید برگرد. می‌فرماد بله نقدم و کلامن فنقول، و یک کلامی رو جلوتر میاریم و میگیم ان الامور الممکنه منها امور. این که میگه امور ممکنه چهار مدل، نه اینکه این چهار مدل تو خارج ما داریم، بدون وقتی ما امور ممکنه رو ملاحظه میکنیم این چهار مدل توش وجود داره. تحقیق که میکنیم میبینیم همش به یکی برمیگرده، با اونم دائمی. منها دائمون و منها اکثریون، دائمیون داره مال شما یا دائمون؟ دائمون. خب منها دائمون و منها اکثریون، از بخشش دائمی بخشش اکثریه، و لکل منهما علتان، برای هر یک از این دائمی و اکثریم علته. خب از همین الان چیکار داره میکنه؟ میخواد تفاوت بین دائمی و اکثری رو توضیح بده، بگونه که اکثری رو به چی برگردونه؟ به دائم برگردونه. والفرق بینهما ان الدائم لا یعارضه معارضان ولل اکثری فانه، فرق بین این دوتا این هستش که دائم معارض نداره، لذا دائما داره عمل میکنه. تحلیل نگاه بکنید، دائم لا یعارضه معارضان. این بحث تحلیلی ها، یعنی وقتی ما تحلیل میکنیم اینجوریه، یکی نگه که از کجا میگه اینجا معارض نیست داره دائمی میشه. این تحلیل پدیدارشناسی، یعنی وقتی شما پژوهش میکنید همینه، چون معارض نداره دائمیه. توجه کردید؟ ممکنه که با بحث های تحلیلی عمیق بتونه انسان به بنیادهای نفس الامریش هم برسه، همون قواعد علیت و اینها. بله؟ نه میگیم یا دائمی یا فلانه، نه چرف نمیزنیم. نمی لازم نیست، ما بعدا میگیم نظامات واقع حتما دائمیه. توجه کردید؟ ما میگیم یا دائمیه یا اکثریه. اگر دائمی بود که لا یعارضه ما، یعنی اینجوری است که معارضی در واقع معارضش نمیکنه. البته اونم راهی داره. ول اکثری قد یعارضه معارضان، اکثری اون هستش که ما وقتی تحقیق میکنیم اینو یه معارضی اینجا دخالت کرده. فل اکثری یتم به شرط عدم المعارض، عدم المعارض سواء کان طبیعیا او ارادیا. اکثری دائمی میشه به شرط عدم تتم، یعنی تام میشه، کامل میشه، دائمی میشه به شرط عدم معارض. حالا چه میخواد، طبیعی باشه یا چی باشه؟ ارادی باشه. ببین چه طبیعی چه ارادی باشه با سیستم تصادف نمیسازه. توجه کردید؟ یعنی بحث هدفمند بودن و غرضمند بودن، این از الف به ب برسیم ضرورتاً، این مهمه. میفهمم سواء کان طبیعیا او ارادیا، فان الاراده مع التصمیم و تهیئت الاعضاء للاعضاء للحركه و عدم مانع للحركه و ناقض للعزیمه و امکان الوصول للمطلوب فبین انه یستحیل ان لا یوصل الیه. میفرماد که اراده به همراه تصمیم، اراده به همراه تصمیم، میدونید که اونا عزم و جزم، این عزم همون اراده گرفته، تصمیم و جزم همون اراده محکم. میفرماد اراده به همراه تصمیم، پس اراده کرده، تصمیم هم گرفته، اعضا هم که آماده است، اعضا برای حرکت آماده است، مانعی هم که برای حرکت وجود نداره، ناقض عزیمت هم که نیستش، این ناقض عزم هم وجود نداره. خب وصول به مطلوب هم که ممکن، یعنی بسترهای خارجی هم که فضا رو آماده کرده و امکان الوصول به مطلوب. فبین انه یستحیل ان لا یوصل الیه، محال استش که نرسه، یعنی دائمی میشه، یعنی اکثری میشه چی؟ دائمی. این پس ما الان چیکار کردیم؟ دو مورد رو گفتیم، اکثری رو هم به دائمی برگردوندیم. و من الامور مایه اصلا، این سه هستش، ما تا دو تا گفتیم، این سه و بعد چهار. و من الامور مایه اصلا به تساوی، بعضی امور هم به تساوی، وقتی ما بررسی ظاهری میکنیم میبینیم به تساویه، که قعود زید و قیام زید، قعود زید و قیام زید به تساوی. تساوی نه یالا دقیقاً 50 50 منظور نیست، یعنی نمیگیم که اقلیه یا اکثریه، میگیم در واقع مساوی هستش. الان ایشون میخواد تلاش بکنه این مساوی ها رو برگردونه بشی به دائمی ها. و منها این چاره، و منها مایه حصول الاقل که وجود اسم این زائده مثل انگشت ششم. اما ما یکونو علی الدوام او علی الاکثر فلا یقال لوجوده ما انه اتفاقیان. اما اونی که دائمی یا اکثریه گفته نمیشه که اینا اتفاقی هستن. توجه کنید، این عقل ضرورت از اینجا میفهمه، هاشم اینا رو ملاحظه بفرمایید. البته تقریبا ایشون خوب بود که ارجاع اکثری به دائمی را مد نظر می‌داشتم، می‌فرمودن که اکثری هم که به دائمی برم گیره، دائمی هم دیگه چی؟ اتفاقی بهش نمیگیم، چون اتفاقی نظم نداره، هدفمند نیست، این با دوام سازگاری نداره. خب ول باقیان چی؟ ول باقیان قد یکونان به اعتبار ما واجبن. اینی یعنی چی؟ یعنی اون دوتای دیگر هم میخواد به دائمی برگردونه. ول باقیان قد یکونان به اعتبار ما واجبن، یعنی ضروری میشه و یعنی دائمی میشه و بعد ضروریشون بین دوام و ضرورت تساوی قائله. توجه کردید؟ و ذالک مثل ان یشترط ان الماده فی تکون کف الجنین بله فضلت عن المصروف عنها الى الاصابع الخمس. میفهم الله داره اون کدوم میگه؟ اون اقلیه رو وجود میگه. مثلا و ذالک مثل این که شرط هستش در ماده، در عالم ماده شرطه در تکون کف جنین، ان الماده فی تکون کف جنین فضلت عن المصروف، اون ماده زیاد بیاد از اون مقداری که برای پنج انگشت صرف میشه. و القوه الفاعله صادفت استعدادا تاما فی ماده طبیعیه، ماده ای که انگشت ساز بوده. توجه کردید؟ اینجا برخورد کرد به یک شرایطی که کاملا آماده هستش. من یه چیزی دوستان تعقیب بکنم، این حرف زدن در طبیعیات قدیم یه روال خاصی داره ها، این حرف باطل نیست ها، یعنی در این که یک نوع نگاه ویژه است. من قبلا هم تذکر دادم، این خیلی خوبه در بیاد و بهش توجه بشه. یعنی مثلا ما الان تو بحث طبیعی خیلی ریز میشیم، وقتی نگاه از سطح بالا میکنه چی میشه؟ میگه خب یک استعدادی هستش، یک قوه فعال، درسته، یعنی هیچ مشکلی اینجا وجود نداره، بالاخره یک ظرفیتی در این دست پیش اومده که همون سیستم هایی که انگشت ساز بوده اینجا داره چیکار میکنه؟ عمل میکنه، بدون اینکه غور بکنه تو اون روندهای تهیه و روندهای فعالیت، اون روح اصلی مسئله رو بهش توجه میکنه. این در اکثر جاهایی رو که اینا به نظر تو فضای طبیعیات کار میکنن داره عمل میکنه. این نگاه خیلی به اون نگاه های جامعی که فهم نظم و حکمت میکنه نزدیکه. توجه کردید الان؟ میفرماد که بله، ول قوة الفاعلة صادفت استعدادا تاما فی ماده طبیعیه فیجب ان ینخلق اصبع زائد، اینجا واجبه که خلق بشه یک انگشت، واجبه یجب، فاندهاز شروط یجب تکون الاسب، در نزد این شرایط، این شرایط باشه اصبع زائد وجوب دائمیه نه اقلی، و یکون ذالک من با و یکون ذالک من باب دائم به نسبت الی هذه طبیعت الجزئیه، بین وجوب دائم ببینیشون همیشه یکی میگیره، اینجا از باب دائمه در مقایسه با این طبیعت جزئیه که اینجا وجود داره، و این کان نادرن قلیلن بالقیاس الی سایر افراد نو، در مقایسه با سایر افراد نو قلیله ولی در مقایسه با این شرایط دائمی هستش. فاذا حقق الامر فی تکون الامر الاقل انه دائم بشروطی و اسبابی ففی سیرورت المساوی اکثرین او دائمین به ملاحظه شروطی و اسبابی لم یبقی ریبتان، یعنی من وقتی تحقیق بشه مسئله در تکون امر اقل که او دائمی هستش به حسب شروط و اسبابش، پس قطعا این که امر مساوی تبدیل به اکثری یا دائمی بشه، چرا اکثری رو میاره؟ چون که اکثری به دائمی برگردون، این در از جایی نمی کنه، دقت که بکنیم دیگه نباید اینو بگه، این که مساوی تبدیل به دائمی بشه به ملاحظه شروط اون امر مساوی و اسباب اون امر مساوی هیچ شکی نمیمونه، لم یبقی ریبون، که اینم چی هستش؟ دائمیه. یعنی همه رو به چی برگردونده؟ به دائمی برگردونده. خب اینجا جالب بود که ایشون چیکار بکنه؟ بین دوام و ضرورت یک تحلیل فلسفی چیکار بکنه؟ ارائه بده، که ایشون تنها چیز مسلم در نظر که هستش، حالا در حسد باید تحلیل بشه مقداری. ایشون برمیگرده به قواعد علیت، بر اساس قواعد علیت اگر شما قبول کردید، چون این آیون میدونه چی هست، اینا علت فاعلی رو انکار نمی کنن، علت فاعلی رو قبول کردن، علت غایی رو دارن انکار میکنن، توجه کردید؟ ایشون میگه اگه علت غایی رو میخواید انکار بکنید، یا باید قواعد علیت، یعنی که میبینید پشت صحنه داره، یا باید قواعد علیت رو بالکل منکر بشید. یعنی ایشون بارها گفته صدرا، این اصلا یک تحقیق مفصل میخواد، آیون اتفاقیون، یا بگید سوفسطایی، یا اگه اومدید تو فضا از سفسطه بیرون اومدید قواعد علیت رو قبول کردید، نمیتونید علت غایی رو نفی کنید. اینا کسانی هستن که علت قواعد علیت قبول کردن، علت فاعلی رو قبول کردن، ولی میگن علت غایی لازم نیستش. ما میگیم این به هم میزنه، دستگاه رو به هم میزنه، اصل روح پاسخ این است، سیستم و دستگاهی که شما پذیرفتید اومدید داخلش، این رو به هم خواهد زد. پس ببینید ما اصلا کار نداریم که در خارج چه جوریه، میگیم اگر قبول دارید نظام عالم بر اساس قوانین علیت جریان داره، حتما دائمیه. شما در یه چیزی نگفتم عرض بکنم، یکی از بسترهایی که باعث میشه که ذهن به طرف نظریه اتفاق میفته همینه که انسان بدون بعضی امور رو اقلی میبینه، بعضی امور رو متساوی میبینه، بعضی رو اکثری میبینه، بعضی رو دائمی میبینه. این نکته بود که خیلی مهم است که چرا اغلب این با این مقدمه شروع میکنن. اصلا یکی از انگیزه ها و چیزهایی که در اذهان وجود داره و اونا رو سوق میده به نظریه اتفاق همینه که در بد و امر امور چهار گونن، خصوصا با توجه به اون مسئله اقلی. اون اقلی باعث میشه که اینا تو ذهنشون اتفاق شکل بگیره. لذا فیلسوف در مقابلش چیکار میکنه؟ میاد این چهار تا رو بررسی میکنه. چهار تا رو چجوری بررسی میکنه؟ نه بر اساس واقع خارجی، بر اساس قوانین علیت که طرف پذیرفته. یا شما باید بری سوفسطایی بشی، یا باید قوانین علیت قبول کنی. اگه قوانین علیت قبول کردی، باید بگی همه به دائمی برمیگرده. این نکته خیلی مهمی، من ازش غفلت کردم که باید توجه بهش بدیم. لم یبقی فالامور الموجوده تو فالامور الموجوده بالاتفاق انما، بعد اینجا میاد تحلیل میکنه. وقتی ما گذشته ان شاءالله این میمونه، ما این بحث رو مطرح کردیم، اینجا تقریبا داره نتیجه میگیره که چجوری مسئله اتفاق تو ذهن ها نقش میبنده، در حالی که اتفاق اصلا واقعیت تکوینی فلسفی نداره، که ان شاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ظرفیت‌های خوبی در کار حکمای ما وجود داره به نسبت به این بحث، ولی خب یه مقدار تقریر میخواد. الان واقعا یک مثلا فرض کنید که مجموع کتابچه‌ای که برای، چون اینا خیلی ترویج داره در میان نوجوانان و جوانان ما و اینا تحصیل کرده ها، یک کسی قلم روان خوبی داشته باشه بتونه همه ابعاد مسئله توضیح بده، واقعا جاش هست. یعنی تجربه که ما به ذات برسیم و یقین بکنیم. بله بله، برای همینه فقط اونجا باید مواظب باشیم که یک جهش میخواد، نه یک جهش میخواد که در اونجا متوجه بشیم این ذات قطعا این رو به دنبال داشته. بله همین قواعد علیت، این برمیگرده به قواعد علیت سنخیت و اینها.
نه خاطر اینجا خواستم تعبیر میکنم از دوام به ضرورت اونجا میشه کرد.
بله بله بله، حتما تو من یاد ندارم الان. بله بله، هر جو اینجا میگه اون اونجا هست. نه نه، من میخوام بگم که این که شما تو اونجا یک پایه‌ای نیستش که متوجه بشی این ذات اینو داده.
اونجا توضیح نمیدن.
درسته، یک ذات این رو داده و بعد میگی که وقتی ذات این رو داده دائما باید اتفاق بیفته دیگه، دائما یا اکثرا که ما اینجا همه باید به دوام برگردیم، دائما این اتفاق میفته، اینو باید زمین رو بکنیم.
یعنی میگه حالا همیشه مرحله مفقودی هست، اون دوام شما دیدین چجوری به ضرورت بگردین میرسید.
خب میگم احمد قوانین علیت دیگه، از قوانین علیت به سنخیت اینا که توجه بکنین
هم، یعنی همین رسیدن به ذات، یعنی
نه رسیدن تجربه یه پایش، ما اینجا رسیدن به ذات نمیخوایم. در تجربه شما افزون بر این که این بحث رو باید قبول بکنی، باید به یک ذات خاص بگی این خاصیتشه، این خاصیت دائمیشه. یعنی توجه که چی میخوام بگم، یعنی ببینید اینجا که ما قواعد کلی شو میگیم که بقا دوام مستلزم ضرورت، این باید بحثش مطرح بشه در جای خودش.
و
همین دیگه واسه تجربه باید اضافه بشه دیگه، منظورم اینه در تجربه
بله
خود دائم هم یه حدس میخواد. چون شما وقتی که مثلا این
همین دوام به ضرورت هم باید حدس
بیاریم، نه در اونجا نه، اینجا نگاه کنید شما تجربه کردید، فرق بین تجربه و استقرار چیه؟ در استقرار شما نکته ندید، ولی در تجربه یک حرف دارید که همیشه این اتفاق ازش میفته. توجه کردید؟ تازه اینجا دوام اثبات میشه. دوام که اثبات میشه، حالا باید بحث فلسفه بیاد وسط که دوام ضرورت داره توش.
میشون با حد دوام اثبات
میکنی؟ بله بله، با حد دوام اثبات میکنی، دائما این ذات این رو میده. توجه کردید؟ حالا اون بحث فلسفی مطرح میشه که دوام با ضرورت گره میخوره. دیگه یعنی شما وقتی این مورد دیدی، اون مورد دیدی، اون مورد دیدی، چندین مورد شما مشاهده کردی، خب در اینجا از کجا معلومه که حتما این ممکنه که در مورد دیگه نباشه، این راز نیست، اجازه نداره عوامل دیگه دخالت دارن. اینجا یک جهش نفس، این اینقدر زیاد میگه اینقدر نفس میگه امکان نداره،
امکان نداره،
دائما این ذات هست که این شی رو در پی داره، این اثر در پی داره. بعدا حالا باید اضافه بکنید که چیز دوام چیزی ضرورته.
این
یه جا شما کار رو تمام می‌کنید.
شفاف نشد بر من تو اولیت تو اولیت شما چی میگید محمود میگید از تحلیل موضوع در اومد یعنی مثلا اصلا میگم به انسان حیوان نفت از تو شما تحلیل موضوع در اومده دیگه حد وسطی هم نداره سر گرمی بودن
اجتماعی نریزه لا اجتماع و لا یرتفاع اولیه تصور موضوع به محمود شما یدی میگه این اصلا کرا بود شما حالا اینو از همون فرازه اصلیشو بریم رو دونجار کنه تحلیلی بر ممکن تحلیل مراقبت خدا به نظر
حتی اونو همین هم برمیگردن به تحلیل
ارجاعه به اولی ولی اولی به معنای این که مثلا همین بحث اجتماع نرزه بکنه رو میگه تحقیقت یه اینجا رو شما چیکار میکنیم تحلیلی نیست ها تحلیلی ها میبینیم خیلی نزدیک به این بشنگ همین پشتبان باشه اگه انسان باید انسان باشه باید اینجور باشه اگه نباشه نباید انسان باشه انسان باید انسان باشه یه اتفاق اینجا میفته ولی در فضل خود اولی ها چه اتفاق میفته در اونجا نفس اونجاست که نهایت کاری که به خود واقع رسیده بود حرف نداره
یعنی چی آقا به خود واقع رسیده بود علم ادریش می‌کنی کاری که صورت می‌گیره بله دیدم